لوازم خانگی.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه‌های تبلیغاتی امروز هم مهمان رسانه ملی خواهند بود. آقای مصطفی پور محمدی در برنامه میزگرد سیاسی از ساعت 14:30 دقیقه الی 16، آقای سعید جلیلی در برنامه صف اول از ساعت 17:30 دقیقه الی 18:30 دقیقه، آقای علیرضا زاکانی در برنامه با مردم در شبکه 1 از ساعت 18:30 دقیقه الی 19، آقای محمد باقر قالیباف در برنامه میزگرد فرهنگی از ساعت 19:20 دقیقه، آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از ساعت 22:00 تا 22:45 دقیقه و آقای مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی از ساعت 22:45 تا 24 به بیان برنامه هایشان خواهند پرداخت. برنامه‌های تلویزیونی صف اول با مردم و گفتگوی ویژه خبری در سومین روز تبلیغات میزبان 3 تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بودند.
سومین روز تبلیغات نامزدهای 14 دوره ریاست جمهوری، رسانه ملی، جایی که از حوالی ساعت 17:30 اولین برنامه به روی آنتن رفت. ابتدا استدیوی برنامه صف اول در ساختمان شیشه‌ای، جایی که میزبان آقای علیرضا زاکانی بود.
عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای زاکانی با اشاره به شعار انتخاباتیش از ارتباط این شعار با سوابق کاری خود گفت.
پاک باش و خدمتگزار. واقعا خدمتگزاری بدون پاکی نمیشه، تعارف نمیشه. و هر کسی میخواد در موضع خدمتگزاری قرار بگیره، اول باید بیاد بره روی صندلی داغ بشینه، بهش بگن کجا بودی، چه کردی، حاصل کارت چی بود و امروز چه شعاری رو میدید که با گذشته‌ات منطبق هست یا نیست. بنده سعی کردم که همین مسیر رو برم. اسم دولت اونم دولت خدمته و اساس این دولت هم بر مشارکت با مردمه.
ساعتی بعد برنامه با مردم میزبان آقای مصطفی پور محمدی دیگر نامزد انتخابات بود. آقای پور محمدی در این برنامه با اشاره به سوابق کاری خود از دلایل آمدنش در رقابت‌های انتخاباتی گفت.
تمام تجاربم رو به خدمت خواهم گرفت. تمام نقاط مثبت دولت‌ها رو که در همه دولت‌ها تقریبا بودم تا امروز، همه تجربیاتم رو، همه آشنایی‌هام رو با مدیران ارشد کشور در همه دوره‌ها، از همه طیف‌ها، همه گروه ها و همه گرایش ها سپری کردم. تجربه زیادی دارم. آمدم تا این تجربه، توانایی، آگاهی و شناخت خودم رو در اختیار مردم عزیزم که بسیار مدیون اونها هستیم و هستم قرار بدم.
همچنین آقای سعید جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تاکید بر مشخص شدن مصارف و منابع ارزی گفت دولت برای حاکمیت ریال باید برنامه جدی داشته باشد.
یکی از بحث‌های جدی و اولویت‌های دولت من که این رو بارها هم عرض کردم اینه که این حاکمیت ریال باید جدی گرفته بشه. هر کشوری اگر بخواد اقتصادش قوی باشه باید بر اون پولی که داره و در کشورش گردش داره بتواند حکمرانی لازم رو داشته باشه. این دولت مقتدر یعنی این. دولت مقتدر این نیست که مثلا حالا مثلا آدم سر صدا کنه اینا. نه، اینه که باید بداند این پول الان چیست، کجاست، در چه چرخه است، به ویژه پول‌های بزرگ این داره چگونه انجام میشه. این اون چیزایی است که بسیار اهمیت داره.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
هر نامزد انتخاباتی یک شبکه اختصاصی برای تولید و پخش محتوا در اختیار دارد. این شبکه بر بستر سامانه تلویبیوم قابل دریافت است. سرپرست ریاست جمهوری برای حضور در آیین آغاز به کار 109 طرح عمرانی و خدماتی در استان خراسان رضوی وارد مشهد شد. بنابر اعلام استانداری خراسان رضوی این طرح‌ها با اعتبار بیش از 142 هزار میلیارد تومان در سراسر استان افتتاح می شود. نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال 1402 5.7% اعلام شد. همچنین طبق گزارش مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در همین سال 3.4% نسبت به سال 1401 رشد کرده. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی سال 1402 نسبت به سال قبل از آن در بخش صنایع و معادن 6.9%، بخش کشاورزی -2.2% و بخش خدمات 5.7% بوده است. پذیرش عضویت استاندارد ایران در نظام بین‌المللی ارزیابی انطباق تجهیزات و قطعات الکترونیکی. رئیس سازمان ملی استاندارد می‌گوید با این عضویت زمینه برای ورود به بازارهای جهانی و تجارت با دنیا در 23 دسته محصولات و قطعات برقی تسهیل شد. به گفته اسلام پنا، تولید کنندگان، تجار و بازرگان می توانند محصولات و خدماتشان را پس از ارزیابی استاندارد به کشورهای دیگر صادر کنند. کاهش هزینه ارزیابی محصول در کشورهای دیگر، جلوگیری از خروج ارز و ارزیابی محصولات خارجی از دیگر مزایای این رخداد بین المللی است. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد مجاهدان حزب الله با شمار زیادی پهپاد انتحاری به پایگاه نظامی حبوشیت وابسته به تیپ 810 هرمون ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی حمله کردند. این پهپادها محل‌های موضع‌گیری و استقرار نظامیان صهیونیست را نشانه گرفتند و دقیق به اهداف خود اصابت کردند. منابع خبری هم از وقوع آتش سوزی گسترده در شمال فلسطین اشغالی در پی حملات موشکی حزب الله لبنان خبر دادند. در بیانیه حزب الله همچنین آمده یگان پدافند هوایی مقاومت چهارشنبه با یک جنگنده متجاوز صهیونیست که حریم هوایی لبنان را نقض کرده بود مقابله و آن را مجبور به فرار کرد. تجمع معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت آرژانتین در برابر کنگره این کشور در بوئنوس آیرس با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد. نیروهای پلیس از خودروهای آپاش و گلوله‌های گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان استفاده و معترضان نیز به طرف نیروهای امنیتی سنگ و اشیاء دیگر پرتاب کردند و شعارهای علیه خاویر میلی رئیس جمهور این کشور سر دادند. تظاهر کنندگان از نمایندگان کنگره خواستند برنامه ریاضت اقتصادی سختگیرانه و آزادسازی اقتصادی میلی را رد کنند. نمایندگان مخالف دولت آرژانتین در کنگره اعلام کردند در جریان این درگیری شماری از تظاهرات کنندگان و نمایندگان مخالف دولت مجروح شدند. این درگیری زمانی روی داد که نمایندگان کنگره اصلاحات پیشنهادی ریاضت اقتصادی رئیس جمهور آرژانتین را در بودجه سالیانه کشور بررسی می کردند. خودکشی عامل شماره یک مرگ نظامیان آمریکایی. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد احتمال مرگ سربازان ارتش این کشور در اثر خودکشی 9 برابر بیشتر از مرگ ناشی از درگیری در جنگ است. بر اساس بررسی پنتاگون در بازه زمانی سالهای 2014 تا 2019 خودکشی عامل اصلی مرگ در میان سربازان ارتش آمریکا بوده و 883 مورد خودکشی در این دوره زمانی ثبت شده. تنها در 5 ماه گذشته 55 سرباز آمریکایی در اثر خودکشی جان خود را از دست دادند. مقام‌های ارتش آمریکا می‌گویند میزان خودکشی در جامعه آمریکا افزایش یافته و به سربازان ارتش هم سرایت کرده. خانواده‌های اسیران صهیونیست و مخالفان کابینه نتانیاهو بار دیگر در تل‌آویو تجمع کردند. معترضان خیابان مقابل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را در تل‌آویو بستند و بر کناری نتانیاهو و توافق فوری با مقاومت فلسطین را برای پایان جنگ غزه و آزادی اسرا خواستار شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته ها و سر دادن شعارهایی از سیاست های کابینه رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی به جان اسیران در نوار غزه انتقاد کردند. ورود پلیس فرانسه به مقر منافقین در پاریس. بر اساس گزارش پایگاه فرانسوی TFA، نیروهای پلیس ژاندارمری و خدمات مبارزه با کلاهبرداری به مجموعه محل حضور منافقین در پاریس وارد شده و این محل را تفتیش کردند. هنوز دلایل ورود پلیس فرانسه به طور دقیق منتشر نشده. بهار سال گذشته نیز دولت آلبانی به مقر این گروهک تروریستی در ترانا حمله کرده و 70 نفر از منافقین را بازداشت کرده بود. طوفان و سیل باعث اعلام وضع اضطراری در بخش‌های جنوبی ایالت فلوریدا آمریکا شد. سیل ناشی از بارش شدید باران بخش بزرگی از مناطق جنوب این ایالت را زیر آب برد. جاده‌ها را مسدود کرد و به خانه‌ها و خودروها آسیب وارد کرد. این طوفان گرمسیری موجب بارش شدید باران از خلیج مکزیک تا سراسر جنوب فلوریدا شد. در شیلی هم طوفان و سیل در جنوب این کشور خسارت زیادی به بار آورده و به 1500 خانه نیز خسارت وارد شد. بارندگی‌های سیل‌آسا همچنین به رانش زمین و بسته شدن برخی جاده‌ها منجر شده. طولانی ترین موج گرما در هند با ثبت 24 روز داغ متوالی به ثبت رسیده. بر اساس اعلام مقامات دولتی فقط در ایالت اودیشا در شمال شرق هند 41 نفر در روزهای اخیر بر اثر گرمازدگی جان باختند.
در پی گرمای شدید هوا جریان ورودی آب به دهلی کم می شود، زیرا ایالت‌های همسایه به سختی اجازه بهره برداری از منابع مشترک آبی را به اهالی پایتخت می دهند. آتشی یکی از وزرای دولت ایالتی دهلی:
سب دلی والوں کے سامنے سب دیش واسیوں،
برای همه مردم هند محرز شده است که مسئولان ایالت هاریانا سهمیه ی آب دهلی را به طور کامل نمی دهند.
در نیمه شمالی هند به ویژه در پایتخت حدود 4 هفته است که طولانی ترین موج گرما به ثبت رسیده است. نیرب جاها شهروند:
امسال گرمای هوا از 50 درجه هم بیشتر شده. این گرمای شدید نتیجه قطع درختانه.
فقط در ایالت اودیشا در شمال شرق این کشور 41 نفر در روزهای اخیر بر اثر گرمازدگی شدید جان باختند و 65 نفر نیز در بیمارستانها بستری هستند. بسیاری از اصناف مانند میوه فروشان و اغذیه فروشی های خیابانی با کمبود مشتری روبرو شدند. اسماعیل شهروند:
گرما شدیده، دعا کنید بارون رحمت خدا سر ما بباره. به علت گرمای هوا مشتری نمیاد و ضرر میکنید.
طبق پیشبینی اداره هواشناسی هند، گرما چند روزی بیشتر میهمان مردم هند خواهد بود. بخش هواشناسی هند اعلام کرده است گرما در نیمه شمالی این کشور به ویژه در پایتخت تا 17 روز آینده ادامه خواهد داشت. شاید پس از این ایام باران ببارد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو ایران. هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتحار دوران ها،
نشان هستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام پروردگار شعر و شعور و شهود و شهید. آخ که چقدر میچسبه تو رفاقت بعد یه هفته دوری. الان دست به دست و دل به دل هم زل بزنیم تو چشای هم و بلند بگیم سلام. خدا رو صد هزار مرتبه شکر این هفته هم مجالی شد که حاضر بشیم سر این قرار همیشگی جانانه، سر همین خیابون بی انتها و بلند قدم بزنیم با هم تو این خیابون و عاشقی کنیم تو کوچه پس کوچه هاشو تا ته تهش بریم. کدوم خیابون؟ همین دیگه، خیابان ایران. همینجوری که داریم راه میریم یه تابلو هم آماده کردم که بچسبونیم بالای یکی از همین کوچه های قشنگ خیابون ایرانمون. رو تابلو هم نوشتم مرد مردا، قهرمان وطن، شهید حسن عبدالله زاده.
من بچه شهر تهرانم، البته بچه اهوازم، تهران بزرگ شدم.
ما وظیفه‌مون این بود که آقا یه روزی توی مرزه جمهوری اسلامی بجنگیم، یه روزی رو توی سوریه بجنگیم. ما وظیفه‌مون انجام میدیم، هر چیزی که فهمیدیم اون آقایی که نشسته اون بالا به ما میگه این کارو بکن، بمیر باشه میگیریم. نمیر آقا، الان نباید بمیری، الان باید فلان کارو بکنیم، باشه همون کارو بکنیم. این اگر شد میشه اون نگاه آخر زمانی. ما همه این کارا رو داریم میکنیم که برسیم به اون، چه به ما بخوره چه به ما نخوره. جپس تو خونه شروع میشه، تو باید خیلی چیزا رو بذاری پشت سرت بری، باید از خیلی چیزا دل بکنی، چون همه از توقع دارن. یه مادر از توقع داره که آقا تو بچه‌ش دیگه باید کمکش کنی، باید بری دکتر. یه پدر میگه آقا عصای دستمه الان که باید بار بده نیست. یه زن میگه آقا شوهر نکردم که همش تنها بشینم تو خونه. یه بچه میگه آقا بابامه، چرا نیست هیچ وقت خونه. میخوام بگم یه جبهه همش اون چیزی نیست که تو خاکریز و جنگ و فلان، اون یه ذره کوچولوه، اون خوبه، اون خوشی اونجا، اونجا هر کی میره خوشه. این چیزایی که پشت سرشه کارو سخت میکنه.
میگن بچه های دریا دلشون وسیعه، بچه های جنگل حال دلشون خوبه، بچه های کویر آرومن و سربزیر و نجی، اما بچه های کوهستان ترکیب همه اینا هستن. از یه طرف سر به فلک برداشتن و پا سفت کردن رو زمین خدا، از یه طرف پرغرورن و خاموش، از یه طرف هم بزرگن و قد بلند، اونقدر قد بلند که قد هیچ کس بهشون نمیرسه. حسن قصه ما هم بچه کوهستان بود، بچه زاگرس.
حسن آقا سال 1365 27 دی 65 به دنیا اومد. حاج آقا هم جبهه بود نبودن، همین که یه ساعت بود دردم گرفته بود حاج آقا رسید نصف شب.
الحمدلله صبح همون روز تقریبا حسن به دنیا اومد که دو قلو بود. خب یکی از قلها نارس بود، از بین رفت.
ولی خب بیشتر از بحث شیطنتش، از بچگی همون بحث خیلی شجاع بود، نترس بود،
فوش نمیدادم. یعنی تو فاز بچگی خیلی چیزا میدونستم، میدونستم که همیشه باید نوازه رو برم، همیشه حواسم بود ضعیف رو نزنم. مثلا خیلی دعوام سر همین شرک میگرفت، یکی بچه رو میزدم ضعیف، بعد بخواییم بچه هایی که این کوبود میمونن اونو میز سر بالا خواهونی میرفتیم دعوا میکردیم. اینم بابامون یادمون داده بود که آقا هیچ وقت ضعیف رو نزن، هیچ وقت طرف همیشه طرف مظلوم باش. دیگه امام حسین رو تو زندگیمون، خود امام حسین هم تا اینجا ما رو ورد. خب تو بچه یادم خیلی اشتباه میکنه، خیلی از جاها ما باید خراب میشدیم، ولی یه دستی باید مالو کشید کنار، خیلی از جا باید زمین میخوردیم، یه دستی نزاش زمین میخوریم، خیلی از جا اصلا نباید میمدیم اینجا، باید یه مرفت میجایی دیگه. بخاطر شرایط، بخاطر رفیقا، بخاطر اون چیزی منشی که داشتیم پیدا میکردیم.
بعضی وقتا میگفته حسن با درس بخونی، برو بالا، برو بشین تو اتاق درس بخون. از پنجره طبقه چهارم،
از پنجره میرفت پشت بوم، بعد از پشت بوم میرفت هیئت. بابا فکر میکرد حسن داره بالا درسشو میخونه، ولی حسن هیئت. بعد دوباره هیئت که تموم شد دوباره میومد پشت بوم، از پنجره میومد تو اتاق.
عاشق بسیج بود، بدون هیچ مزد و توقعی میونیش صبح تا شب حسن با میستاد کار کردن. یعنی تو نبود که آقا مثلا من عملیاتم مثلا چه میدونم کار پشتیبانی و پشتیبانی انجام بده، نبود. آقا اینجا رو زمین مونده، یالا بگی اون برشو بره.
حسن قصه ما از طایفه های اصیل چهارمحال و بختیاری بود، اصالتا اهل روستا بود و خاکی. اسم دهشون هم خیلی قشنگ بود، چی بود؟ آها، شیخ علی خان. اومد تهران و درسشو ادامه داد، آخرش هم شد یه نظامی کار درست و بعدش هم استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام. پدر حسن هم نظامی بود، سردار عبدالله زاده، از فرمانده های ارشد نیروی انتظامی. آره دیگه، حسن اینا همشون اصیل بودن و نجیب.
عادت خیلی زیاده حسن خب به اهل بیت داشت، به حضرت علی اکبر داشت. اون شب عقدشون هم همون شب تولد حضرت علی اکبر بود. حسن حتی اون شب هم خیلی اصرار داشت که هیئت بره، یعنی میگفت که من یه جوری بشه که من هیئتمون برم. که دیگه خب کلی باهاش با اینا صحبت کردن و اینا راضی شده بود که مثلا دیگه، یعنی تنها شبی که فکر میکنم هیئت نرفت همون شب عقدش بود.
قبل از ازدواج با حسن آقا چند سال همسایه روبروی بودیم. مادرشون با توجه به اینکه خانواده ما رو میشناخت و ملاکایی که حسن آقا داشت منو براشون پسندید. سال 89 تولد حضرت علی اکبر عقد کردیم. قبل از ازدواج هم چند جلسه با هم صحبت کردیم که حسن آقا تو جلسات صحبت به من گفت که اگه یه روز جنگ بشه اینا من حتما میرم. توی شهدای دفاع مقدس به شهید ابراهیم هادی خیلی علاقه داشت. حتی ما توی عقد بودیم مثلا با موتور میرفتیم بیرون، یه پلی از پل محلاتی که همیشه گفت یه دور از رو پل رچیم که به شهید ابراهیم هادی سلام بدیم. ازدواجشون هم همون شبی که عروسی دو سالون داشت به مادر بزرگش میگم ننه دعا کن که من شهید بشم.
اینقدر مادر من به امری سر و صدا میکرد، این چه حرفی میزنه شب عروسی؟ میگه من دعا کنم.
تو بچه دیوونه ای تا این حرف میزنه امشب شب عروسی؟ تو شهادت میخوا از من.
در ماه دیدمت با
موج خواندمت هم جان من شدی، هم جان فشاندمت با نخل بی سرت، با زخم پیکرت سر دادم، ولی بر سر نشاندمت. بوی شرجیت شعر آفریدم، در نای جفتیت خود را شنیدم، خود را شنیدم. با موج و ماه و مرجان از باور تو گفتم، با شربت شکستم شرجیت، چه گفتم با موج و ماه و مرجان از باور تو گفتم، با شربت شکستم، با شرجیت چه گفتم.
اونایی که نبودی، اونایی که بودین و هیچ نبی، اونایی که بچه بودن مرد شدن، تو چلچراغ شب جنگ شهید شمگرد شدن. کوکا میگه، کوکا یوسف که پرید صداشو هیچ کس نشنید، بارون بود سارق زد سوزوندش، پرنده بود پروندش. و دلم ترکش و تیربار کوکا، دلم زخمای دیوار کوکا، و دلم پلاک و بارود کوکا. با خدا و مال ای آب و گرم.
یه باشگاهی را انداخته بود خودش بدون که هیچ هزینه‌ای دریافت کنه، بچه ها رو جمع میکرد، مثلا باشون ورزش میکرد، بهشون ورزش یاد میداد، مثلا حداقل یه هزینه‌ای بگیر از بچه ها. اصلا قبول نمیکرد، میگفت نه، من این کار برای رضای خدا انجام میدم، فقط میخوام که بچه ها درست تربیت بشن، سالم بار بیان، نه من هیچ هزینه‌ای هم نمیخوام بگیرم.
یه خصوصیتی که داشت این بود که تو مباحثی بیشتر ورود میکرد و سعی میکرد روشنگری کنه یا اقناع کنه که تو اون بحث حرفی برای گفتن داشته باشه و قبلش در موردش مطالعه داشته باشه. در خصوص بعضی از مسائل هم خب حتما اختلاف نظری بود، خودش سعی میکرد یاد بگیره، اگر واقعا اقناعش میکردی واقعا قبول میکرد.
مهمونی دعوت بودیم، داشتن بحث سیاسی میکردن، بعد حسن خیلی با جدیت داشت مثلا اون نظر سیاسی خودش دفاع میکرد. یه جوری شد که مثلا بابام دیگه بهش گفت که مثلا حسن بس دیگه، مثلا ادامه نده، توپید بهش. بالاخره خیلی یه شخصیتی داشت برای خودش، موقع سر کار میرفت، خب سنش انقدری بود که مثلا بگه که مثلا بابا چرا جلوی جمع به من این حرفو زدی، ناراحت شدم. نشست کنار سفره، قشنگ شوخی و خنده و بگو و بخند و مثلا به روی خودش نمی آورد.
ما هر وقت حسنو میدیدیم یه عالم کار برام میورد، بیشتر از اون کاری که الان ما تو محل کار مثلا بهمون ارجاع میشد شکایت اینا یه بسته. گفتم حسن بابا اینا چی برمیداری میاری اینجا، کار برامو درست میکنی، تو هر وقت میای یه بسته نامه داری.
هیچ وقت نمیگفت که مثلا من بابام فلانه، من اینجوریه، من اونطوریه. نه بابا، اصلا تو این عالما نبود حسن که بخواد حالا سوء استفاده که چی، استفاده هم نمیکرد.
این که بگم مثلا حالا خیلی اهل نماز شب باشه، خیلی اهل، نه اینجوری نبود، اگه میشد میخوند، ولی با وجود خستگی همیشه پنجشنبه ها حضرت عبدالعظیم میرفت، حتی اگه شده 12 شب، 1 شب. من بهش میگفتم حسن مثلا الان خسته اید، نمیخواد الان امشب نره، یه پنجشنبه رو داره، مگه چه اتفاقی میفته؟ میگفت نه، تو نمیدونی که حرم عبدالعظیم چیه، چون نمیدونی این حرفو به من میزنی، ولی من میدونم اونجا چه خبره. خیلی دانشگاهای دیگه میتونست انتخاب کنه، رتبش خوب شده بود، ولی چون عاشق حضرت عبدالعظیم بود دانشگاه شهر ری انتخاب کرد.
حسن آقا اصلا اهل دو تا چهارتای همیشگی این دنیا نبود، راستشو بخواید اصلا تو قید و بند زمین نبود، سر به هوا بود و اهل آسمون. وقتی صحبت از دفاع شد پشت پا زد به همه چیز و زد به دل دشمن. کلن خصلت آسمونی ها همینه.
گفتن
گفت من میخوام برم صابرین سپاه. همش در حال تمرین و از کوبر و بالا و از چت بپر پایین و اصلا خب عشق این کارا بود دیگه. گفتم ببین حسن همه جا میتونی بری به جای صابرین. یکم رفت مطالعه کرد اینا گفت خب پس اگه اجازه بدی من برم قدس.
سال 94 ما یه ماموریت آموزشی با هم رفتیم شهر دمشق. در طول آموزش متوجه شدیم که یه عملیات مهم داره صورت میگیره. ما خدمت سعید حاج قاسم رسیدیم. اولین کاری که حسن اونجا کرد، یعنی از قبلم با شهید عمار هماهنگ کرده بود، در محضر شهید از حاج قاسم خواستش که منتقل شه به تیپ سیدالشهدا. حاج قاسم موافقت کرد.
بار اولی که پاشو میذاره توی سوریه میره تو عملیات.
عید 96 که شد، حالا فضای منطقه یه مقدار خلوت شد.